پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم پیشگاه مقدس منی از ارواحنا فدا و برای شادی روح امام بزرگوار رضوان الله علیه، عید بزرگ مبعث که در بارش در دعای معصور تجلی اعظم آمده اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من آدم من الشهر المعظم. به نظرم رسید در این فرصتی که مزاحم آقایون هستم چند دقیقه قبل از این که عزیزان به لباس مبارک روحانیت مزین بشند، چند کلمه درباره شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و وصفی که در قرآن برای خود ایشون و یارانشون اومده اشاره بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فاستغلظ و استوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. به عنوان مقدمه کوتاهی عرض بکنم که خدای متعال وقتی از اجتماعات صحبت میکنه، یعنی غیر از افراد، تعبیراتی به کار میبره که قابل توجه و دقت هست. گاهی کسانی را به نام قوم خاصی یاد میکنه، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. گاهی با یک عنوان خاصی مثل الیهود، النصارا، یا با عنوان مشترکی مثل اهل الکتاب. درباره مسلمان ها وقتی خدای متعال مطلبی را بیان می فرماید، گاهی اونا را به عنوان الذین آمنو یاد می کنیم. ان الذین آمنو والذین هادوا والنصارى والصابئین. در مقابل یهود، در مقابل نصارا، در مقابل صابئین یک گروهی هم را به نام الذین آمنو ذکر میکنه، یعنی اونایی که به پیغمبر اسلام ایمان آوردن جزء طرفداران ایشون حساب میشن. این عنوان معناش این نیست که همه کسانی که این اسم به مجموعشون اطلاق میشه اینها واقعا شایسته این عنوان هستند و همه مزایای این عنوان را دارند. خب ملاحظه میفرمایید درباره اقوام بنی اسرائیل، از یهود، از نصارا، در گاهی درباره اهل کتاب میفرماید بعضی از اینها هستند که شبها را به عبادت میپردازند، ایمان به ما انزل الله میارند. وقتی میشنوند که آیاتی بر تو نازل میشه عشق از چشمانشون جاری میشه که حق را شناختند. بل گاهی تصریح میکنند که همه اینایی که میگیم یهود یا نصارا یا اهل کتاب، نه، همه یکسان نیستند. بعضی هاشون هستند بسیار مؤمن هستند، به دستورات دینشون دقیقا عمل میکنند. اگر خرواری از جواهر به اونها بسپاری درش خیانتی نمی کنند، اونا را درست به تو برمی گندند. بعضی هاشون هم هستن که یه دینار هم پلوی اونها امانت بگذاری پس نمی دن. این معلومه که همشون ایمان واقعی ندارن. در ظاهر جز الذین آمنو هستن در مقابل یهود و نصارا، ولی ایمان واقعی همشون ندارن. دارم می کنه که ایمان واقعی بیارید، آمنو به رسوله، هم ایمان به خدا میارید، هم ایمان به پیغمبر میارید. یکی از تعبیراتی که درباره طرفداران پیغمبر در قرآن به کار رفته با همه اینا متفاوته. در یه جا میگه والذین معه. آیه رو که تلاوت کردم میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. نمیفرماید والذین آمنو یا والذین آمنو بهی یا والمؤمنون مثلا. میگه والذین معه، اونایی که معیت دارن با پیغمبر. این تعبیر با تعبیر الذین آمنوا به عنوان یک اسمی، عنوانی برای یک قومی، یک گروهی متفاوته. ولذا اوصافی هم که زبای اینها ذکر کنه اینه که با پیغمبرند، معیت دارن باش، در کنارشند، همراه او هستند. اوصافی را ذکر می فرماید که بنده که خودم را اهل این اوصاف نمیدونم، انشالله که شما همه تون اینجور باشید. اولش اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اوصافی که خدا برای این کسانی که معیت دارند با پیغمبر ذکر میکنه، اول وصف اینه که در مقابل دشمنانشون هوشیار، سرسخت، مقاوم هستند. اولین وصف اینه. والذین معه اشداء علی الکفار، اینا دشمن شناسن، دشمناشون رو میشناسند، فریب اونا رو نمیخورند، با اونا مدارام و مداهنه نمی کنن. اینا خیلی قاطع. این اولین وصفشون. بعدش می فرماد رحما و بینهم، اما در درون جامعشون با خودی ها بسیار مهربانند، اهل ایثارند، گذشتند، دیگران بر خودشون مقدم می دارند، از شکم خودشون می برند و دیگران می دهند، از راحتی خودشون کم میذارن به نفع راحتی دیگران کار میکنن. این ارتباطشون با انسانها به این صورت تقسیم میشه. دو وصف شاخص دارند، یکی نسبت به دشمنان و اینا سرسخت هستن، یکی با دوستان مهربانه. اما رابطشون با خدا تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. وقتی اصلا اینا رو از دور یک کسی ببینه، اینا کارشون عبادت، نماز، در قیافه هاشون آثار سجده ظاهری. حالا در اوصافی که بعد در روایات اینا آمده، صبح که میشه رنگاشون پریده، چشماشون گودی فرو رفته از عبادت شبهاشون، آثار سجده های طولانی در پیشانیشون ظاهره. اینم روابطشون با خداست. خب میدونیم نه در زمان خود پیغمبر همه مسلمان ها اینجور بودن، نه در زمان ما اینجور هستن. بنده که اینجور نیستم، شما هر که رو سرا دارید اهلن مثل خوش به حال بود. ولی قرآن میگه اونایی که معیت دارن به پیغمبر اوصافشون این هست. اولش هم سرسختی در مقابل دشمنان، چون این کلیده. اگر آدم هزاری منفعت و خیر و صلاح داشته باشه، مثل این اونه که کیسه بزرگی داشته باشه، طلا و جواهرات توش جمع کنه، اون طرفش هم سوراخ یکی که میره بیرون. اگه بخواد واقعا کمالاتی داشته باشه، حفظ کنه، باید ظرفش محکم باشه، نفوذ ناپذیر باشه، سوراخ نباشه هرچی میزن توش اون طرف بره بیرون. و جروه دشمن بیسته که ندوزن ازش، نبرن، فریبش ندن. اون وقت شروع کنه به فعالیت کردن و کسب کمالات و سامان دادن به جامعه تا به جایی برسه. از لحاظ اجتماعی با دوستان مهربان باشه، قدوم باشه، در مقام بندگی خدا هم نهایت خضوع و خشوع و عبادت رو داشته باشه. بعد می فرمان این که گفتم این مسئله است که در تورات آمده، یعنی در توراتی که بر حضرت موسی نازل شد درباره مسلمان های آخر الزمان چنین پیشبینی شدی، این اوصاف ذکر شد. اینا شاهد بر اینه که در تورات اصلی هم پیغمبر اسلام معرفی شده بوده و هم اوصاف پیروانش، و حتی در روایاتی هست که اسم امیرالمؤمنین هم در تورات بوده. اما در انجیل اوصاف دیگری ذکر شد، و مثلا هم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فاستغلظ واستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اونجا کیفیت رشد و نمو این جامعه را مثال زدیم. یک گیاه پاکی در زمین می رویه، ابتدای گیاه لاغری است، کم کم شروع میکنه رشد کردن، ترقی کردن، قوی میشه، نیرومند میشه، اونقدر این گیاه رشد میکنه، این درخت تنومند میشه که هیچ آفتی نمیتونه این را از بین ببره، و رشد روزافزون این باعث میشه که دشمنان را به خشم در بیاری، ناراحتشون میکنه که این چطور شد اینا اینجور شدن، اینا چیزی نبودن، به حسابی نمیومدن، ما اینا روی اینا حسابی باز نمی کردیم، حالا اینجوری روش کرده. اگه بخوایم در زمان خودمون مثالی برای اینا ذکر بکنیم، بنده در عقل خودم بین و بین الله مثالی بهتر از یاران صدیق امام سوال ندارم. امام وقتی قیام کرد و نهضت خودش را گسترش داد و مردم شناختند او را و دعوتش را پذیرفتند، از مرد و زن و پیر و جوان، البته اونایی که مؤمن بودند، هیچ وقت هیچ جامعه همه یک دست نبوده، هیچ جای عالم پیدا نمیشه، خدا اینجور نیافریده. اما اونایی که مؤثر بودند در کشور ما، تمام زیر لوای اسلام و به حمایت از امام، حتی کسانی که مقلد دیگران بودند، اون اوایلی که حضرت امام نهضت شروع کردند مقلد زیادی نداشتند، بیشتر مقلدین سایر مراجع بودند، ولی در این امور مطیعشون بودند. خب همه تون یادتون هست، یعنی همه که چه ارز کنم از جوان ها که وقتا نبودن، پیر اومد و یک کمابیشون همسن بنده هستند، یادتون هست که سربازهایی که با سرنیزه توی خیابان ها میگشتن و اینا، جوان ها میرفتن سیناشون رو باز میکردن، میگفتن بزن، ما به دستور مرجع تقلیدمون با شاه مبارزه میکنیم، برای ما رو تیکه تیکه کنید. اینها آنچنان مقاومت کردند تا بزرگترین قدرت نظامی منطقه رو به زانو در آوردن، به روز ذلت انداختند، که همچون ذلتی هم کمتر کسی بعد از دوران سلطنت و عزت پیدا نکرده بود. هیچ کشوری راش نمیدونه، حتی خود آمریکایی راش نمیدونه. این عزتی بود که خدا به اینها مرحمت کرد، در سایه اینکه صادقانه خواستن به مقتضای ایمانشون عمل کنن، خدا هم این برکاتو بیشون. اما این هیچ وقت ضمانت بقا ندارد، تا مادامی که این اوصاف محفوظ باشی. اونایی که خاطرات جبهه یادشون هست، شنیدن یا حضور داشتن، میدونن بچه های جبهه به خصوص در اون سالهای اول چگونه بود رفتارشون، سحرخیزی هاشون، عبادت هاشون، گریه هاشون. اونا با صداقت تمام وجودشون رو گذاشتن برای اسلام، خدا هم تمام عزت رو به اینها داد، و حالا برکاتش تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. هر روز هم بر ثواب در نام عمل اونها سهمی از این ثواب ها نوشته خواهد شد، چون اونا منشأ شروع این برکات بوده. هنی الله. اما در همون زمان خود پیغمبر کسانی بودند در اطراف خانه پیغمبر و نه ترسو بگو در خود خانه پیغمبر نقشه می کشیدند برای مخالفت با پیغمبر. اون زمان بود. بعد از چندی هم بالاخره یک غلبه نسبی پیدا کردند. دولت اسلامی، دولت ولایی تبدیل شد به حکومت سلطنتی اموی و بعدش عباسی. و چند قرن به نام جانشینی پیغمبر اسلام بزرگترین جنایات را بر فرزندان پیغمبر عمل کرد. نمونش داستان گربرا بود. در زمان عباسیان هم نمونش رفتاری بود که با موسی بن جعفر کردن به نامت. و بسیاری از مردم هم واقعا خیال میکردن اینا جانشین پیغمبرن، اینا مسلمانن. ما با توجه به اینها باید موقعیت خودمون رو بسنجیم. ما چه کاریم؟ کجای کاریم؟ مدعیان اسلام، مدعیان ایمان، مدعیان پیروی با پیغمبر زمان خود پیغمبر هم زیاد بودند و دروغ میگفتند. قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. قسم میخوردند که ما به ایمان آوردیم به شما، شما را پیغمبر میدونیم. قرآن هم میگو من هم قسم میخورم که اینا دروغ میگه. زمان خود پیغمبر. بعد ها که خب طبعا زمینه برای فریبکاری و دروغ و اینا بیشتر فراهم شد و سالها اکثریت مردم فریب خورده. این جریان تمام نشدی، معلوم هم نیست تا روز قیامت تمام بشه، چون اصلا این عالم برای امتحان آفریده شده. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. ما باید موقعیت خودمون رو بسنجیم کجای کاریم. جزء الذي اشد على الكفار رحما بینهم هستیم. باید دیگه اثری از تراهم رکن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن سیماهم فی وجوه من اثر سجود باید درمون باشین. این مجموعه بود اوصاف اونا. آیا ما این چنین هستیم یا روز به روز گرایشمون به هوس‌های دنیا و لذت‌های دنیا، حالا حلالش نشدن حرام علیازم. روز به روز اهتماممون به عبادت کمتر میشی. عرض بنده اینه که فریب نام را نخوریم، خودمون را به نام نفریبیم. ما اسلام هستیم، اسلام داریم، شیعه هستیم، انقلابی هستیم و چیزهای از این قبیل. اینا دردی دوا نمی کنه این اسما. ببین چه کاره ای، دنبال کی هستی، ته دلت چی میخواد. میخواد ببینی که من بنده هم، هرچی خدا میخواد میخوام بندگی کنم، یا میگی میخوام یه هوسهای خودم عمل کنم اسمشو بذارم اسلام، اسمشو بذارم انقلابیگری یا هر چیز دیگه. هر کسی باید دل خودشو بسنجه، بکاوه، ببینه نیتش چیه، دنبال چی میگردی. اگه کسانی باور کردن که این دنیا یک جایگاه امتحانی است، یک دوران جنینی است، ما باید این دوران 70 80 ساله 90 ساله 100 ساله رو مثل دوران 9 ماهه جنینی بگذرونیم، یک دوران گذری است، مقدماتی است، اینجا باید کار کرد، خود را ساخت برای زندگی. اینا نمیشه اسمش زندگی گذاشت، برای اینکه قرآن میفرماد روز قیامت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بودن. معلوم میشه دنیا زندگی نبود، این مرگ تدریجی بود. زندگی تازه اونجا شروع میشه. اگه باورمون هست اون زندگی ابدی است، جاودانی است، برگشت نداری. هر چه تلاش میکنیم باید اینجا بکنیم، هر چی میخوام اینجا باید بسازیم برای اونجا. اونجا که هر خیلی ها آرزو میکنن، التماس میکنن. اگه باورمون هست باید ببینیم هر آنی هر روزی خدا از ما چی میخواد. اگه خدمت امام زمان برسیم سلام الله علیه، میفرماد فلان کاری کردی آفرین، یا رو از ما بگردونه میگه تو به اسم نوکری من این کارو کردی، میخواستی کیا فریب بدی؟ اون کسانی عزیزانی هم میخواد به لباس روحانیت مشرف بشن، همینجا ته دلشون، حالا لزومی نیستم به زبانم بگم، توجه کنن به وجود مقدس ولیعصر ارواح نافده، بگن آقا ما از شما پیمان میبندیم، از امروز که لباس روحانیتو میپوشیم کاری که میدانیم شما راضی نیستید انجام نمیدیم. اونایش هم که شک داریم و نمیدونیم، شما از خدا بخواد به ما بفهماند و توفیق انجامشم بده. شما فکر میکنید اگه شما هم چو پیمانی ببندید آقا قبول نمیکنه، به شما کمک نخواهد کرد؟ حاشا و کلا. اگر دقت بکنید همین گفتنش و همین نشستنش و آماده شدنش هم با اشاره اونهاست، همونش هم توفیقیست، برکتش از اونجا آمده. هر چه داریم از برکت شماست. اگر توفیق نمازی هم داریم، اگر توفیق توبهی هم داریم، اونم از برکت شما. ولی امروز با شما عهد میکنیم اون کاری که میدونیم شما راضی نیستید انجام بده. شما هم قول به ما قول بدید ما را در راهی که مرزی که خودتون هست کمک کنید، وامون نگذارید. یا مولای اجعلنی من همک. الله مولانا الله. No love.